دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
دوستان شنونده شبتون بخیر باشه، دعوت میکنیم در ادامه با برنامه زنده میدان آزادی همراه باشید.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
اونجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام. اینجا میدان آزادی رادیو فرهنگ. خوش اومدید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. لطفاً با ما به میدان آزادی بیایید با این پل‌های ارتباطی. سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم. و اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید. هشدار به شیوع ایدز در بین دانش آموزان. تخریب تپه چخماق ربات کریم به دست کشاورزان. اعلام عناوین پرفروشترین کتاب‌های بازار ایران و معارفه جدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. و اما کاشانس موجی امشب میدان آزادی آقای مرتضی عزانی اینجا با ما هستن. آقا مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت آقای احسان همتی عزیزم و همه شنونده های محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ. در خدمتم با خبرها و تحلیل های امشب.
لطف کرد.
سلامت باشید.
سلام. خب مرتضی جان، اولین خبر در سرآغاز قراره به هشدار به شیوع ایدز در بین دانش آموزان بپردازیم. راه حل مقابله با ایدز در بین نوجوانان کتمان آن از طرف آموزش و پرورش نیست. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن هشدار نسبت به این موضوع که رشد ایدز در کشورمون رو به افزایش گفت، شیوع ایدز در بین نوجوانان نگران کننده هست و نیازمند آموزش و آگاهی بخشی.
بله، آقای امینی فرد امروز در گفتگوی با خبرنگاران در مجلس به رشد آمار ایدز در میان نوجوانان اشاره کردند و گفتند که مسئله ایدز یک معضل بهداشت عمومی جهانیه که الگوی غالب انتقال این بیماری در غرب انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، اما بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور ما استفاده از تزریق‌های مشترکه.
بله.
نماینده مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی هشدار داده که سن ابتلا به بیماری ایدز در کشور ما به شکل خطرناکی رو به کاهش، یعنی داره به سنین کم سرایت میکنه متاسفانه. خب این موضوع اصلا شوخی بردار نیست و ما وظیفه داریم به عنوان رسانه‌ای که رسالتمون امید و بعد آگاهی دادن به مردم هست، این موضوع رو برای شنوندگانمون بیشتر باز کنیم. هر چقدر اطلاع مردم از موضوعی بیشتر بشه، طبیعتاً مسئولیت بیشتری از اون خطر هم خواهند داشت. به همین خاطر خواهش کردیم از آقای امینی فرد خودشون بیان روی خط میدان.
بله. قبل از اینکه با دکتر امینی فرد صحبت بکنم، شما شنونده‌های محترم هم فرصت دارید نسبت به این موضوع با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 تماس بگیرید و نظر خودتون رو به ما بگید. 3558 هم در اختیار شماست. جناب آقای دکتر امینی فرد، نماینده مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، الان پشت خط بخش سرآغاز میدان آزادی هستن. آقای امینی فرد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش اومدید به میدان آزادی.
بنده هم سلام دارم آقای مکی عزیز و کارشناس محترم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم آخر شب خوبی داشته باشه.
ممنونم ازتون.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای امینی فرد.
بنده هم سلام دارم.
سلامت باشید. متشکرم. آقای امینی فرد، شما در صحبتتون اشاره کردید که پنهان کردن و کتمان کردن این بیماری که آموزش پرورش این سیاست رو پیش گرفته راه حل مقابله با این بیماری نیست و باید آگاهی های لازم در این زمینه به افراد آموزش داده بشه. قضیه از چه قراره؟ الان آیا صحبت و موزه مجلس اینیه که شما میفرمایید و وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش داره کتمان میکنه آیا این موضوع رو؟
ببینید، من یه تصحیح بکنم. یک در واقع مصاحبه شده بود که نقل قول شده بود از وزارت بهداشت درمان که آمار فوق‌العاده نگران کننده است در میان دانش آموزان. من هم اونجا گفتم من بین در واقع اطلاعی که شما میدین از وزارت بهداشت من بر نخوردم، ولی اگر چنین باشد خب مسئله کتمان کردن واقعا مسئله رو حل نمی کنه. با توجه به اینکه مهمترین راهبرد ما در ارتباط با ایدز مسئله آموزش و مسئله محافظت‌های شخصی و پرهیز از رفتارهای پرخطر هست.
بله.
تو این فاصله منم یه بررسی کردم در واقع از مرکز کنترل بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان، به این شکل رو انکار کردن. در واقع گفتن که ما نگران هستیم ولی یک آمار عجیب و غریبی در ارتباط با ابتلا دانش آموزان نداریم. در این حال من فکر میکنم مهمترین جایی که ما میتوانیم مسئله آموزش های بهداشت عمومی رو و به خصوص در ارتباط با ایدز رو بتوانیم فی الواقع نهادینه بکنیم در ذهن نسلی که به هر حال در معرض خطر هستن، سنین همین آموزش های در واقع آموزش متوسطه به خصوص هست.
بله. آقای امینی فرد، یعنی در واقع الان وزارت بهداشت آماری به دست شما نداده؟
ببینید، ما یه آماری رو حسب این در واقع حالا مصاحبه که شده بود آمار رو ما داریم در کمیسیون.
میشه بفرمایید؟
ما چیزی در حدود 38,000 مورد مثبت داریم الان در ایران و الگوی غالب ما هم همچنان در واقع مسائلی است که در ارتباط با تزریق‌های مشترک و انتقال از طریق معتادینی که رفتار پرخطر دارند و مسئله انتقال جنسی که در دنیا الگوی غالب است در کشور ما مقام دوم رو داره، ولی به طور فزاینده‌ای در واقع افزایش پیدا کرده. در طی سال‌های اخیر حدود 30% آمار رسیده. این آمار وقتی میگیم 38,000 مورد مثبت رو ما داریم، خب ما تخمین‌هایی رو هم داریم بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک، تصور میکنیم بین 65,000 تا 70,000 نفر حداقل موارد مثبت رو ما در کشور داریم.
در کشور یا در بین دانش آموزان؟
نه نه،
در کل کشور. بله.
در دانش آموزان خوشبختانه، با اینکه در این نقل قولی بود که خبرنگاری که از من پرسید در واقع این رو که بعد وزارت بهداشت تکذیب کرد.
پس اصلا بحث مرز هشدار رسیدن این آمار نیست خدا رو شکر.
نه، فقط مسئله اینه که ما اتفاقا روی مسائل آموزش بهداشت می فوکوس در ارتباط با تکیه ما آموزش دادن سنین که واقعا در مرز خطر هستن بیشتر توی سنین هست که ما باید رفتارهای پرخطر رو آموزش بدیم.
بله.
ولی خب... اینکه آمار در آموزش پرورش خطرناک باشه و نگران کننده باشه، خب این نقل قولی بود که از طریق در واقع وزارت بهداشت و مرکز کنترل بیماری‌های وزارت بهداشت تکذیب شد بعد از اینکه ما به هر حال پرسیدیم و جویا شدیم.
جناب امینی فرد، حالا قبل از اینکه به این آمار در واقع نگران کننده برسه، آیا دستور کاری ضرب العجلی برای در آموزش قرار دادن و در واقع کتب درسی دانش آموزان شما دارید؟
البته من اضافه کنم با توجه به اینکه این خبر هم بود قبلا که آمار اعتیاد در دانش آموزان نسبت به قبل فزاینده شده، به نظرم بحث آموزش در کتب درسی که حالا مورد تاکید آقای احسان همتی عزیزم هست تذکر به جایی باید باشه.
مثلا شما آقای دکتر در صحبتاتون گفتید آموزش رفتارهای پرخطر جنسی، اما خب دانش آموز اصلا نمیدونه رفتارهای پرخطر جنسی یعنی چی.
ببینید ما الان تصورمون از بچه‌ها باید متفاوت باشه از در واقع تصوری که 10 سال یا 20 سال پیش داشتیم. بچه‌ها الان در واقع به وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و بسیاری از رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارند. به همین جهت من از دو جهت من فکر می‌کنم خیلی مهم است آموزش. یکی مسئله خود اعتیاد هست. ببینید اعتیاد در کنار خودش مسائل و مشکلات فراوانی رو وجود میاره. یک نکتهش در واقع همین مسئله انتقال بیماری و عفونی مختلف هست، حالا جدا از اون آسیب‌های اجتماعی و شخصی که بر پیکره فرد وجود میاد. مسئله دیگر این هست که بین معتادین هم رفتارهای پرخطر جنسی فراوانتر، این دیگه در واقع امر شناخته شده ای است. اگر قرار است که ما یک موفقیت قابل توجهی رو در ارتباط با بیماری ایدز داشته باشیم، باز بهترین زمان در واقع سنین انتهایی در آموزش متوسطه است که می شود در واقع این هم بچه به یک سنی که تقریبا یک مقدار به هر حال به طور انتزاعی کاملا میتونه استدلال بکنه و استدلالات رو بشنوه، و هم اینکه باز بیشترین در واقع نگرانی ما هم در همین زمان هست که باید این آگاهی رو به دانش آموزانمون و نسل جوان منتقل
کنیم. بسیار عالی. آقای دکتر امین فرد، حالا با توجه به اینکه حالا میفرمایید هشدار لازمه، حالا خدا رو شکر اون قضیه که میگین منتفیه، بحث شیوع ایدز در دانش آموزان، اگه خیلی کوتاه بفرمایید دانش آموزان و خانواده هاشون نسبت به مسئول سازی خودشون و بچه هاشون در مسئله ایدز و مواد مخدر چه مراقبت هایی باید داشته باشن ممنون میشم.
ببینید ما به هر حال باید بیماری رو تشریح بکنیم. اولا اینکه مهمترین مسئله اینه که با بنیانهای اخلاقی که مهم هست در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی و بیماری‌های مشخص، یعنی هم اعتیاد و هم اید، مهمترین مسئله تقویت بنیانهای اخلاقی است که هم خانواده در اینجا نقش مهمی رو داره و هم طبعا مدارس ما به عنوان محلی که بیشترین در واقع زمان رو دانش آموزان اونجا می‌گذرونن و ارتباطاتی که اونجا در واقع ایجاد میشه خیلی مهم هست. یعنی من تکیم روی تقویت بنیانهای اخلاقی است و بعد این مسئله رو خیلی تابو نکنیم. یعنی بالاخره مسئله بیماری هست. یه بیماری، اولا هر فردی که ایدز میگیره معنیش این نیست که این فرد حتما یه رفتار ناهنجار اخلاقی داشته. ما در تاریخ در واقع اپیدمیولوژی ایدز میبینیم که اولین در واقع درگیری هایی که ما به طور گسترده شعبه‌وری هایی که در صورت با بیماری ایدز داشتیم اتفاقا در مورد افراد معصومی بود که اینا فرآوردهای خونی دریافت میکردن. بنابراین بیماری رو خیلی در واقع واضح و خیلی در واقع روشن باید آموزش بدیم، ابعاد مختلفش رو بیان بکنیم.
لااقل اگر در کتابای درسی هم امکانش نیست، حداقل معلم‌های پرورشی رو این قضیه بیشتر مانور بدن، درست میگم؟
بله، البته خب من فکر می‌کنم به لحاظ من تأکیدم این است که بیماری رو خیلی تابع نکنیم. خیلی بیماری در واقع نمیخوام از اهمیتش کم کنم، ولی خب به عنوان یک بیماری باش برخورد بکنیم. روش های مختلفی که یک فرد میتواند درگیر باشه رو به بچه ها
آموزش
به نظر من باید آموزش بدیم، حداقل در سالهای انتهایی آموزش متوسطه. این در واقع حق بچه هاست و این حق رو نباید ازشون سلب کنیم. زمین که آموزش خانواده هم طبعا همراستا با آموزشی که در دبیرستان و سالهای انتهایی آموزش متوسطه انجام میشه خیلی مهمه. آمار باید بدیم ببینیم که بیماری چقدر در واقع عوارض داره، چقدر مشکلات ایجاد میکنه. شما جالبه باید بدونیم، یعنی همه اون بدونیم.
ممنونم آقای دکتر، فرصتمون دیگه تموم شد در بخش
سلامت. من فقط یک آمار بدم ببینیم، همین الان ما درمان بیماری ایدز رو کاملا به طور رایگان انجام میدیم. حداقل هزینه‌ای که برای ما داره حدود 16,000 دلاره. شما ببینید چقدر در واقع تاثیرات منفی بر روی اقتصاد سلامت داره. خب حالا مسائل دیگری هم که وجود داره اینا رو هم در همون قالب میتونیم به نحوی که هنجارهای اخلاقی ما رو هم تهدید نکنه در آموزش بدیم.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه حضور داشتید در میدان آزادی.
خواهش میکنم جناب همتی عزیز و آقای عزادی گرامی.
سلامت باشید. شب بخیر. شبتون بخیر.
شب جناب عزادی.
گفتگوی میدان آزادی رو شنیدید با دکتر امینی فرد، نماینده مردم ایران شهر در خانه ملت. اینجا میدان آزادی و نیمه دوم. تخریب تپه چخماق رباط کریم به دست کشاورزان. خب مرتضی جان، نام تپه چخماق رباط کریم رو از فهرست آثار میراث باستانی باید ظاهراً خط بزن.
بله متاسفانه
کشاورزان این تپه 7000 ساله رو با خاک یکسان کردن. از این بعد برای دادن آدرس چخماق تپه رباط کریم با خیال راحت میتونیم رفتار کنیم. در کیلومتر 22 بزرگراه تهران ساوه در سمت راست جاده خاکی و در فاصله 35 کیلومتری از نقطه تلاقی با بزرگراه تا چشم کار میکنه زمینای کشاورزی قرار گرفتن که روی خاکهای 7000 ساله باستانی جا خوش کرد.
بله متاسفانه یه اثر باستانی به همین سادگی که شما تعریف کردین رفت زیر خاک. ماجرا از این قراره که کشاورزان منطقه چخماق تپه با ایجاد یک کانال انحرافی آب خاک دستی روی سطح تپه میریزن و با ماشین سنگین روی تپه میرن شخ میزنن و نهایتاً اون تپه رو به این میبرن. حالا آقای شیخ الاسلام
بله.
درخواست کردیم که در این رابطه برای ما توضیح بدن که قضیه از چه قراره. ما پیش‌داوری نمی‌کنیم، می‌خوایم صحبت‌های آقای شیخ الاسلام رو بشنویم، اما رسانه‌ها میگن تپه‌ای صاف شد، خاطرات چند هزار ساله خاک شد تا خیال میراث فرهنگی در حفاظت از اون تخت بشه. یه دل مشغولی کمتر بهتر. همه منتظرن بدونن چرا و چطور میشه این اتفاق بیفته. آقای شیخ الاسلام سلام می‌کنیم خدمت.
آقای شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران. سلام شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم شب شما.
شنوندگان عزیزم بخیر، متشکرم دوستایی، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
آیه شیخ الاسلامی زارن، قبل از این اتفاق آثار تخلیه زباله های صنعتی و بقایای کاوش های غیر مجاز روی تپه چخماق مشاهده شده و گزارش های خبری حاکی از این بوده که نسبت به حفاظت و تعیین سریعتر حریم این اثر تاکید شده بوده، اما به نظر میرسه این تعلل بعد از ثبت ملی محوطه در سال 77 تا همین چند روز قبل ادامه داشته، تا اینکه کشاورزا به بهانه های واهی محوطه تاریخی و ارزشمند این اثر رو از بین بردن. شما برای ما بفرمایید این قضیه از چه قرار بوده؟ اون چی که در خبرها اومده نشان از یک اهمال و خدا نکرده، حالا نمیدونم، ما میگم پیش‌داوری نمی‌کنیم، سهل‌انگاری در حفاظت از این اثر بوده.
والا عرض میکنم من با کمال تأسف باید یه بخش زیادی از حرفای شما رو تایید بکنم و تکرار بکنم. یعنی اینی که یک تپه باستانی با ارزش، یعنی یکی از آثار ارزشمند و فوق‌العاده در واقع جای کار علمی و پژوهشی داشته توی فلات مرکزی ایران و در جنوب تهران، این متاسفانه ما از دست دادیم. البته خب فرمودید که دغدغه ما برای حفاظتش دیگه از بین میره، ما جای تأسف داره از دست دادن یک همچی آثاری برامون. بله. ولی همونطوری که فرمودید برحال کشاورزایی که اون تو منطقه هستن با ایجاد یک زمینهی برای اینی که کار کشاورزی رو که توی سالیان گذشته نمیتونستن انجام بدن، تصورشون بر این بوده که خب حالا میتونن روی این زمین کشاورزی بکنن بدون توجه به اینی که یک تپهی با آثار اوائل قرن 1500 قبل از میلاد به هر حال ثبت در فهرست آثار ملی سال 79 این اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی. همکاران پژوهشگر ما کار پژوهشی جدی راجع به اینجا کردن، توی بررسی شناسایی ربات کردیم. ولی فارغ از این صحبت ها و بدون توجه به این موضوع، به هر حال یه تخریب تقریبا کاملی روی این تپه انجام شده. من اسمشو میذارید سهل‌انگاری یا هر چیز دیگری، من نمیتونم خیلی با قاطعیت بگم که نه همچی اتفاق نیفتاده. ولی از یه بعد دیگری هم قضیه این است که توی استان تهران و در سطح مملکتمون تعداد بسیار زیادی در واقع محوطه‌های تاریخی باستانی وجود داره که وظیفه حفظ و حراست و نگهداریش به عهده سازمان ماست، با نیروی اندک، با در واقع امکانات بسیار محدود نسبت به وظایفمون. اینی که عرض میکنم رافع مسئولیت ما نیست، ولی از طرف دیگه من تصورم بر اینه که آگاهی عمومی نسبت به حفاظت از این موارث تاریخی و همکاری ارگانهای فرهنگی آموزشی توی این زمینه شاید میمقدار راهگشا باشه نسبت به اینی که اصلا سطح توجه عمومی نسبت به این موضوعات رو ما بالاتر ببریم و اینا رو به عنوان یک فرصت‌های فرهنگی، به هر حال یک اصالت تاریخی محدوده ربات کریم است این آثار.
آیه شیخ الاسلام، عذرخواهی میکنم میان کلامتون، بر اساس مدارک و شواهد باستانشناسان این تپه دو گروه بقایای سفالی و ابزار سنگی قابل بررسی داشته، سنگای چخماقی با رنگهای متفاوت و قطعات مختلف داشته. عرض به خدمتتون میگن شواهدی از استقرار فرهنگ پیش از تاریخ پیشرفته در این محل بوده و احتمال تاریخ جدیدی برای تهران میرفته، حتی دوران پیش از تاریخ. واقعا چطور میشه که یعنی هیچ محافظتی از این منطقه نمیشده؟ هیچ کس نبوده اونجا هیچ نیروی حفاظتی؟
نیروی حفاظتی در سطح شهرستان ربات کریم ما دو سه نفری رو داریم که به هر حال با گستردگی که وجود داره تو منطقه سرکشیامون شاید مثلا به تعداد آثار اگر بخوایم تقسیم بکنیم به افرادی که داریم، شاید به هر تپه و هر اثری شاید بالغ بر بیش از 10-15 روز نوبت در واقع بهش برسه که ما بهشون به سر بزنیم و بتونیم در واقع کار حفاظتی. عرض میکنم این اهمیت این تپه مسئولیت ما رو صد چندان میکرده و میکنه، ولی به هر حال به لحاظ نیروی انسانی، به لحاظ اینی که بتونیم واقعا یه تمهیداتی رو برای اینی که مراقبت بکنیم از یک همچین آثاری، ما امکاناتمون بسیار اندکه.
آقای شیخ الاسلامی، البته ما ممنونیم که شما صادقانه با شنونده‌های فهیم میدان آزادی صحبت میکنید، اما خب جای تأسف بسیار زیادیه دیگه. تمام شد.
کاملا همینطوره.
الان چی کاشته میشه؟
دقیقاً چی کاشتن واقعا؟
میخوام ببینم ارزش داره مثلا
این خنده تلخ ماست.
نه ابدا. ببینید خیلی جالبه، ما تپای تاریخی موند و محبت‌هایی که در واقع شناسایی میشه، عوارض قابل در واقع تشخیص جدی روی سطح زمین میبینیم. یکی از در واقع نشانه ها اینی که یه محوطه رو محوطه تاریخی محسوب بکنیم، یه برآمدگی قابل توجهی مثلا با ارتفاع 10-15 متری. حالا بگم متاسفانه یا اصلا از ویژگی های این تپه تاریخی بوده که یک برآمدگی در حد مثلا تا نهایت ارتفاع 2 متر داشتیم، اونم به خاطر یه رسوب گذاری بوده که توی سطح دشت فلات مرکزی را اتفاق افتاده و شاید مثلا در نگاه اول خیلی چشمگیر به عنوان تپه تاریخی نبوده، ولی خود تو سال 79 هم کارهای ما اینجا رو بررسی کردن. توی تاشوهای 1 کیلومتری از جایی که ما اینجا تصدیح شده و در واقع حالا چه میدونم اونجا کشاورزی انجام شده، آثار بقایای سطحی سفال، سفالینه، ابزار سنگی مربوط به در واقع دوره پیش از تاریخ، دوره مس و سنگ قدیم، نئولیتیک، این دورهایی که تو اونجا تشخیص داده می شده. ولی خب به هر حال میگم این بیتوجهی شاید از جانب ما هم بوده، یعنی مثلا حالا فرمودی صادقانه، من باید واقعا بس یه سوزن به خودم بزنم و در واقع حالا جوالدوزو به بقیه آیا بزنم یا نه نمیدونم.
خب الان آقای شیخ الاسلامی ببخشید من میانه کلامتون، ولی سوال جدی اینه که الان مسئولیت این اتفاق با کیه؟ آیا اون کشاورزان مسئولن یا سازمان میراث فرهنگی الان باید پاسخگو باشه؟
والا ببینید ما که به هر حال باید پاسخگو باشیم، چون که به اندازه کافی همت نکردیم برای نگهداری اونجا و عرض کردم دلایلش هم بخشش رو خدمت شما عرض کردم،
بخش دیگه نیروی حفاظتی
دقیقا همینطوره. ولی ببینید ما یک وظیفه قانونی حقوقی به عهدمونه، الان داره این موضوع پیگیری حقوقی و قانونی میشه. به هر حال ما شاکی هستیم از افرادی که این اتفاق رو صورت دادن اونجا. سیستم قضایی از ما فرد میخواد، یعنی میگم که ما ببینید طبق قوانین اینجا چون دست فهرست آثار ملی ثبت شده، هر گونه تخریب و چه میدونم تغییری در اونجا ممنوع بوده، مگر کارهای کشاورزی سطحی با رعایت ضوابط و شرایط خاصی. الان این اتفاق نیفتاده، اونجا رو شخ زدن با ماشین‌آلات سنگین، اصلا تصدیحش کردن. سیستم قضایی از ما فردی رو میخواد که بگن مثلا یک فرد مشخصی یک همچین اتفاقی رو در اونجا انجام داده، بعد ما ازش شکایت بکنیم.
حالا شیخ الاسلامی حالا میگم که این که دیگه با قدمت 7000 ساله با خاک یکسان شد، هیچ تموم کاریش هم دیگه نمیشه بکنیم. حالا دید ما نسبت به در واقع اینجور مسئله شاید یه مقدار سطحی تر باشه، شاید این اتفاق الان تو اروپا افتاده بود، کل اتحادیه اروپا به خط بودن. میبینیم گردشگران خارجی رو وقتی میان به ایران، شهرهای باستانی، یه دیوار کاهگلی رو 50 نفر 50 تا عکس مختلف ازش میگیرن.
بله.
که برای ما هیچ ارزشی شاید نداشته باشه. چی کار باید بکنیم برای اتفاقایی که بعدی خود اینا که نیفته؟ فقط خیلی کوتاه ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
والا عرض میکنم ببینید اگر که وظیفه حفاظت از ببینید ما در سطح کشور 31000 اثر تاریخی رو ثبت کردیم، چیزی که شناسایی شده تحت عنوان آثار تاریخی که ارزش داره، یعنی خصوصیاتی رو داره که ما میتونیم ثبتش بکنیم، برآوردهای اولیه که حالا به هر حال مطالعات بسیار بسیار دقیقی هم نیست، چیزی بالغ بر 1 میلیون اثره، شامل محوطه‌های تاریخی، بناها، مجموعه ها، بافت ها. ولی این از پس یک سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی واقعا بر نمیاد. فکر میکنم اون فرنگیایی هم که میان اینقدر در واقع به حساسیت نشون میدن به آثار ما یا نسبت به چیزهایی که خودشون دارن هزاران برابر بیشتر حساسیت نشون میدن و توجه نشون میدن، یک مجموعه ای رو فراهم کردن که فرض کنید در فضاهای شهری مدیریت شهری واحدی وجود داره که نسبت به تمام داشته های تاریخی شهر
بله.
حساسه. اگر که تپه های باستانی، معبد های تاریخی در فضای خارج از شهر وجود داره، در واقع مجموعه های مدیریتی در سطح کلان یک کشوری وجود داره که راجع به این قضیه با هم همکاری میکنن، سطح دانش عمومی رو راجع به این قضیه بالا میبرن، حساسیت عمومی رو نسبت به نگهداری، حفاظت و از حراست از داشته های تاریخی و اصالت های خودشون بالا میبرن.
خب اینا هم همه از برنامه ریزی های هیته کاری شماست دیگه. امیدواریم به هر حال